بسم الله الرحمن الرحیم.
من دیروز یه توضیحی عرض کردم درباره اجماع از دیدگاه اهل سنت و عرض کردم که اجماع در اصول دین این خودش یک داستان خیلی مفصلی داره، گفتم یه اصلا درس یک سال میخواد، ولی اون اصلا واردش نمیشم. جایگاه اجماع تو اصول دین اون اصلا کلن صرف نظر میکنم. امروز فقط چند تا نکته درباره دیدگاه اهل سنت درباره عمل اهل مدینه. ببینید گفتیم که ریشه اصلی اجماع اهل سنت، علتش این بوده که اینا برای خلافت و مشروعیت ابوبکر دلیلی نداشتند، اومدن اجماع درست کردن که یه دلیل بر ابوبکر درست بشه. و گفتیم هم که وقتی این اجماع هم اصلا هیچ وقت محقق نشد دیگه، امیرالمومنین سلام الله علیه بیعت نکرد، عباس عموی پیامبر بیعت نکرد و خیلی ها. حالا امروز اینو میخوام بگم، یه چند تا عبارت میخوام از اهل سنت بخونم که ببینی اینا وقتی میگن اجماع چی تو ذهنشونه. اون حرفای عزودی و ابن حاجب و غزالی اونا همین ظاهر مطلبه که میگن اتفاق امت پیامبر یا اتفاق نمیدونم اهل حل و عقد این حرفا، ولی واقعیت اینه. ببینی تو کتاب های اهل سنت فراوان اینو میبینید، آثار مثلا کتاب کنز العمال متقی هندی، این کنز العمال در واقع برای سنی ها مثلا مثل این دهار الانوار ماشیر هاست. بعد کنز العمال وقتی همش هم حدیث دیگه این کتاب، ولی گاهی میگه حدیث موقوف، گاهی میگوید حدیث آثار. اگر یک حدیثی سند داشت تا رسید به رسول خدا صلی الله علیه و آله، اینجور حدیثی رو سنی ها بهش میگن مرفوعه، اینو میگن مرفوعه. اگر یه حدیثی سند داشت تا رسید به صحابه، مثلا حدیث رسید به عمر، ولی عمر از پیغمبر نه، خودش یه حرفی زده، این را اهل سنت بهش میگن حدیث موقوف. پس حدیث موقوف یعنی حدیثی که کلام کیه؟ صحابه است. و اینه که میگن حجته. بعد میگیم که اجماع یعنی اینا میخوان بگن. اگر یک حدیثی سندش رسید به تابعین، مثلا رسید به مثلا به امام سجاد سلام الله علیه، حدیثی که سندش برسه به امام سجاد اینه بهش میگوین آثار. پس اون که میگن فل آثارا، فل آثار یعنی کلام تابعین، موقوف یعنی کلام صحابه، مرفوعه یعنی کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله. و اگر که وقت شما حالا تو سنی ها نگاه کنید که چه حدیثی معتبره چه حدیثی غیر معتبر، معمولا اینجوری میگن دو. میگن حدیث مرفوعه و موقوفه، مرفوعه و موقوفه حجت، آثار حجت نیست. پس حالا چرا میگم حالا بس درایه میخواد، حالا اونو کنم. پس ببینید وقتی میگه که این حدیث موقوف حجت هست، حدیث موقوف یعنی چی؟ یعنی کلام صحابه، اون چرا که صحابه بگویند اینه بهش میگن حدیث. کلام عمر را، کلام مثلا مقداد را، کلام ابوذر را میگن حدیث. و حدیث موقوف، حدیث موقوف هم معتبره. خب حالا دو سه تا عبارت میخونم. ابو حنیفه این کلام ابو حنیفه میگه آخوزو به کتاب، به کتاب الله، من اول میرم سراغ قرآن، و این لم اجد و به سنت رسول الله، اگر تو قرآن چیزی نبود میرم سراغ حدیث. بینه الان ما شیعه های اینجور نیست که بگیم اول قرآن بعد حدیث ها، ما میگیم قرآن و حدیث با همه، نه اینکه اول میرم سراغ قرآن بعد حدیث، نه میگم قرآن و حدیث دوتاش با هم یه دلیل میشه، جدا نمی کن. ابو حنیفه میگه من اول میرم سراغ قرآن، فا این لم اجد، اگه تو قرآن نبود فا به سنت رسول الله صلی الله علیه و آله، فا این لم اجد فی کتاب الله ولا فی سنت رسول الله، اگه تو قرآن و تو حدیث پیدا نکردم، اخذتو به قول صحابه، یعنی اخذتو به قول، یعنی قول صحابه رو حجت میدونه، آخذو به قول من شئتو منهم و ادعو قول من شئتو منهم، میرم سراغ کلام صحابه، هر کدامش دلم خواست میپذیرم، هر کدامم دلم نخواست نمیپذیرم. این که حالا چرا هرکی دلم خواست میپذیرم دلم خواست میپذیرم، این حالا به خاطر یه دلیل یه سال بعد خواهم گفت. یعنی مثلا اگر که دیدم که امیر المومنین سلام الله علیه یه مطلبی فرموده، عمر خطابم یه چیز، من هر کدوم دلم خواست میپذیرم. بلا اخرجو من قولهم الى قول غیرهم، از حرف صحابه سراغ حرف کس دیگه نمیرن. اما فایزن تهل امر، اما اگر که مطلب رسید الى ابراهیم نخعی و شعبی و ابن سیرین و الحسن، اگر نوبت برسه به حسن بصری و شعبی و مثلا ابراهیم نخعی، اگر نوبت به اینا برسه، فا انهم رجال و نحن رجال، اونا یه مردن، ما خودمونم یه مردیم، اونا یکی خودمونم یکی. مرادش اینه که حسن بصری و شعبی و مثلا ابراهیم نخعی و ابن سیرین اینا تابعینند. میگه اگر که نوبت به تابعین برسه، اونا یکی خودمونم یکی، برچی ما حرف اینا رو بپذیریم. یعنی حرف تابعین حجت نیست، حرف صحابه حجت هست، اختیارم داریم هر کدامش رو بپذیریم، هر کدام رو رد کنیم. این یه کلام ابو حنیفه. کلام دیگر باز ابو حنیفه میگه که تقلید و صحابی واجبون، تقلید کردن از صحابه واجبه. یترک القیاس بهی، ابو حنیفه طرفدار قیاسه، ولی اینجایی که کلام صحابه هست قیاس رو میگذاریم کنار، لحتمال سماع من النبی صلی الله علیه و آله، به خاطر اینکه یه تمل که صحابه از پیغمبر شنیده باشن، ولی زا حرفشون حجت. منبعش الفتاوى الهندیه جلد 3 صفحه، میترسم اشتباه بگم، صفحه 321 احتمالا. بله، عبارت دیگه نه، این هم توضیح ندادم، یعنی هم توضیح ندادم. عبارت دیگر اینه، ببینید یک کتابی هست به نام مسلم و ثبوت، این کتاب المحصول غزالی رو اگر دیده باشید تو حاشیه اون این مسلم و ثبوت چاپ شده. مسلم و ثبوت کتاب خیلی معتبریه برای سنی ها، خیلی کتاب مهمیه، نویسندش هم یه آقای به نام محب الله اهل بیهار هندوستان، بهار می نویسن ولی بیهار می خونن، مال ایالت بیهار. توی مسلم و ثبوت میگه قول و صحابی فی ما یمکن و فیه رعی ملحقون به سنت لغیر صحابی، اگر که صحابی یه حرفی را بزنه این ملحقون به سنت لغیر صحابی، یعنی من و شما که صحابه نیستیم، قول صحابی سنت حدیث، قول صحابی فی ما یمکن فیه رأی ملحقون به سنت، یعنی حدیث حساب میشه لغیر صحابی. اون حالا فی ما یمکن فیه رأی همون عبارتیه که ابو حنیفه میگفت فیجب علیه تقلیده و ترک رأیه، آدم هم با یه حرف اونا رو گوش بده و تقلید نکنه. بلا یلحق به سنه فی حق صحابی آخر، حرف صحابه بر صحابه حجت نیست، حرف صحابه بر صحابه حجت نیست، اما بر ما حجت. اون حالا دلیل اینه ها، اون دلیل که گفتم توضیح میدم اینسا، یه حدیثی که یه مدتی هم این مجله نور علم بود که جام مدرسین چاپ میکرد، تو هر شماره زندگی نامه یکی از علما رو چاپ میکرد، وقت بعد این حدیث هم میآورد اصحابی کن نجوم. دلیل سنی ها همین سا اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، اصحابی کن نجوم به هر کدام هم اقتدا کنید هدایت میشید، یعنی همون دل بخواهیه دیگه، همون که ابو حنیفه میگفتم هر کدام رو بخوام قبول میکنم، هر کدام رو نخوام قبول نمیکنم. بینی الان این مطلبی که تو این حدیث اومده که مستند و مدرک ابو حنیفه است، اولا این هیچ سندی نداره الا این مسند عبد ابن حمید صفحه 783، این اصحابی کن نجوم ها یه حدیثیه که هیچ اعتبار نداره، حتی پیش سنی هم اعتبار نداره. برای اون اصلا همه شما را کمی نمی آورد. حدیث دیگرم اینه انا امانون لأصحابی و اصحابی امانون لأمتی، من امان برای اصحابم، اصحابم امانن برای مردم. این حدیث تو صحیح مسلمم نقل شده، حدیث شماره 2531. حالا با توجه به این حرفا ببینید سنی ها چی رو میگن اجماع. تو کتاب زرکشی البحر المحیط جلد 4 صفحه 365 ببینید تعریف اجماعی که الان سنی ها میگن اجماع اینسا، قول الواحد من الصحابه، حرف یک نفر صحابه، ازن تشره وقتی پخش بشه، بلم یعلم له مخالفون، مخالفی هم سراغ نداشته باشیم، بنقر از الاسر و علی زمانشم بگذد، یه نفر صحابه یه حرفی زده حرفشم معروف باشه، کان اندنا حجتن مقتوعن به صحتها و انهو اجماعون مقتوعن علالله به صحته. میگه اجماعی که ما میگیم و یقین داریم حجت اینها، یه نفر صحابه یه حرفی بزنه. یعنی این کتابای علمایی مثل معالم، هم معالم خودمونا، این که میگفت که اگر که یه نفر امام معصوم توش باشه میشه اجماع. یعنی سنی ها اینو دارن میگن، دا سنی ها میگوین که اجماع یعنی چی؟ یعنی یه نفر صحابه یه حرفی زده باشه، نه اتفاق امت، نه اکثریت امت، نه اکثر علما، نه ده تا عالم، هیچ، یه نفر صحابه یا عمر خطاب یه حرفی بزنه، اینو میگن اجماع. این یک عبارت. عبارت دیگر در کتاب قواطع الادله فی الاصول، قواطع الادله فی الاصول مال سمعانی جلد 2 صفحه 4 میگه که اذا قال الصحابی قولا، اگه صحابی یه حرفی زد و ظهر فی الصحابه و انتشر ولم یعرف له مخالف، یه صحابی یه حرفی زد و پخشم شده کسی هم مخالفش نبود، کان ذلک اجماعا مقطوعا به، پس اجماعی که سنی میگه یعنی چی؟ یعنی یک نفر صحابی، اینو میگه اجماع. عبارت دیگه، آقای جمال الدین اسنوی، اسنوی مال همون اسنوی مصر قاهره، یک کتابی داره نهایت السؤول، در کتاب نهایت السؤول جلد دو صفحه 250 خیلی خبیث میگه که امام علی علیه السلام از اجماع خارجه. اگر عمر یه حرف بزنه میگه حجت هست و اجماع امیر المؤمنین سلام الله علیه که امام است و اعلم صحابه است، علم غیب داره، ایشو اگه بگوید حجت نیست. چرا؟ میگه دلیلش اینه که ما باید به عمل اهل مدینه پایبند باشیم. خلیفه اول و دوم و سوم تو مدینه بودن، حضرت علی سلام الله علیه از مدینه تشریف برد به کوفه و اونجا ساکن شد. بلیزا کلام امیر المومنین و حجت نمیدونن، چون این حال بد دلیل، حال بد توضیح میدم، که اینا براشون ملاک اینه که کسی تو مدینه باشه، حتی مکه هم براشون ملاک نیست. علت این که از این حرفا میزنن که مکه هم ملاک نیست و مدینه ملاکه، علتش اینست. بله، یه آقایی هست به نام محب الدین طبری، خدا انشالله چیز کنه، یه بند خدای الان امام جمعه احسا و قطیف بود، این الان شاید 15 سال، شایدم بیشتر، الان زندانه تو عربستان. این بند خدا یک کتابی نوشت در این باره، بیچاره رو گرفتن زندانش کردن امام جمعه و هنوزم زندانه، انشالله خدا آزادش کنه. این تو کتابش از محب الدین طبری، کتابش هم هست محب الدین طبری، محب الدین طبری تو کتابش میگه که مکه شیعه ها توش خیلی زیادن، مدینه تو شیعه نیست. اینا وقتی دیدن که توی مکه شیعه زیاده و تو مدینه نیست، میگن ملاک قول مدینه است نه قول مکه. بعد حالا اگر که یک جایی یه حدیثی از پیغمبر بود، اگر حدیث از پیغمبر بود، مدینه یا یه جور معنا کردن، مکه یا یه جور دیگه، میگن ملاک مدینه است. و اگر یک جایی حدیث از پیغمبر بود و مدینه یا خلاف حدیث پیغمبر عمل کردن، میگن او خلاف اعتبار داره نه حدیث پیامبر. یه خبیثی هم از اینا سب کنی یه خبیثی هم از اینا یک پایان نامه نوشته، پایان نامه است، مخالفت صحابی للحدیث نبوی شریف، این اصلا اسم یه پایان نامه است، مخالفت الصحابی للحدیث نبوی شریف. حالا دو تا مثال من یادداشت کردم. قرآن درباره پیغمبر اکرم فرمود که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اسرا بعبده، افرادی مثل علی علیه السلام میگوید که معراج رسول خدا به جسم و به روح بوده است، معاویه و عایشه میگن که معراج نه به جسم پیغمبر بود نه به روح پیغمبر، این خواب بوده. آدم که خواب میبینه هم جسمش اینجاست هم روحش اینجاست. آیه شریفه قرآن ظاهرش اینه که یعنی پیغمبر رو برد بالا، یعنی هم جسمش و هم روحش. صحابی هم مثل امیر المومنین میگه هم به جسمش هم به روحش. عایشه میگوید نه به جسم نه به روح. الان نظر سنی ها همینه دیگه، میگن که معراج نه به جسم نه به روح. یعنی اگر آیه قرآن را یه نفر اهل مدینه یه جوری معنا بکنه، این براشون ملاک قرآن هم میذارن کنار. یه مثال دوم، هم شیعه هم سنی قبول دارن که پیغمبر فرموده البیان به خیار مالم یفترقو، اون بس خیار مجلس، البیان بالخیار مالم یفترقا. اهل مکه میگن مالم یفترقا بالابدان، اهل مدینه میگن مالم یفترقا بالاقبال. الان فتوای سنیای نسا میگن اگر دو نفر معامله کردن تو مجلس معامله هستن ولی حرفشون تموم شد، بدنشون جدا نشده ها ولی حرفشون جدا شده، میگن که خیار مجلس تمام شد. مالم یفترقا رو اونجور که مدینه است معنا میکنن، نه اونجوری که مکه است. علتش اینه که اینا میخوان بگوین که ملاک قول مدینه است، که حالا فردای چند جمله عمل مدینه رو میگن بعد دیگه انشاءالله نظرش. السلام.